با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس شورای مهاجرت نروژ میگوید که کمک های اضطراری به تنهایی مشکل افغانستان را حل نمی کند و باید کمک ها در بخش توسعه این کشور نیز صورت گیرد. یان اگلند شام گذشته در چند پیام در شبکه اکس نوشت که در حال حاضر مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به کمک های جامعه بین المللی نیاز دارند. اگلند همچنان گفته که کارمندان شورای مهاجرت نروژ به شمول زنان توانستند که کمک های اضطراری را به صورت مستقیم به زنان و مردان در افغانستان برسانند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده، زیرا طالبان کار زنان را از چند به این سو در تمامی مؤسسه های غیر دولتی خارجی و داخلی ممنوع کرده. رئیس شورای مهاجرت نروژ همچنان گفته که مسئولان ارشد نهادهای مدد رسانی در حال نشست را دیروز در مورد افغانستان برگزار کردند که وضعیت بشری در این کشور به شدت نگران کننده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که از میان هر 5 نیازمند به غذا در افغانستان تنها برای یک تن کمک فراهم کرده می تواند. WFP دیروز در شبکه اکس هشدار داد که باید از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری شود. پیش از این هم برنامه جهانی غذا گفته بود که برای رسیدگی به نیازمندان در زمستان پیشرو در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در آغاز ماه سپتامبر رئیس بخش افغانستان در این برنامه گفت که بنابر کمبود بودجه مجبور شدند کمک های غذایی را برای 10 میلیون تن در افغانستان قطع کنند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک با سیلاب زده ها در ولایت های کنر و ننگرهار خبر می دهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اکس گفت که بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های اخیر زیان های زیاد به این دو ولایت وارد کرده. سازمان بین المللی مهاجرت گفته در چند ولایت شرقی افغانستان با آسیب دیده ها خیمه، لحاف، تخته های سولاری و سرپناه های موقتی کمک کرده. این سازمان در مورد شمار دقیق آسیب دیده ها جزئیات بیشتر نداده. ده ها کشور جهان از ایران خواستند تا به صورت فوری در مورد برنامه های هسته‌ای‌اش به پرسش ها پاسخ بدهد. این درخواست در مورد برخی از تأسیسات پنهانی هسته‌ای ایران نیز مطرح شده. بیش از 60 کشور جهان در اعلامیه‌ای که دیروز در نشست مقام‌های بورد اداره بین المللی انرژی اتمی در ویانا به خوانش گرفته شد، از ایران خواهان پاسخگویی شدند. این کشورها گفتند که ایران باید در مورد ابهامات در برنامه‌های هسته‌ای‌اش وضاحت دهد. کشورهای اشتراک کننده در نشست ویانا همچنان از ایران انتقاد کردند که به ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی ویزا اجرا نمی کند تا با آن کشور سفر کنند. و قصد سفید از معامله مبادله زندانیان میان امریکا و ایران دفاع و انتقادهای جمهوری خواهان را رد کرده. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصد سفید گفته که در نتیجه این معامله ایران با هیچ گونه رفع تحریم روبرو نخواهد شد. بر اساس برخی گزارش‌های ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر امسال توافق کرد که 6 میلیارد دلار پول منجمد شده ایران را از کره جنوبی به قطر انتقال دهد. این برنامه جز از معامله مبادله زندانیان میان واشنگتن و تهران به حساب می‌رود. جان کربی دیروز گفت که هیچ گونه پرداخت برای ایران صورت نمی‌گیرد و تاکید کرد که حتی یک تحریم ایالات متحده هم بر آن کشور برداشته نخواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که برای احاده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تلاش میکند طالبان را تشویق کند که از برخوردهای نامناسب با بانوان دست بردارند، چیزی که به گفته او نیمه از جمعیت افغانستان را آسیب پذیر کرده. کرن دیکر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که مذاکره یگانه راه حل برای انوار کردن چالش ها در افغانستان است. او روی چند مورد دیگر هم ملاحظات داشته که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده با تمامی امکانات دست داشتهش تلاش خواهد کرد تا طالبان را به دست برداشتن از برخورد خشن با زنان در این کشور مجبور کند. کارن دکر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ادامه وضعیت فعلی برای زنان خیلی نگران کننده است.
در هیچ نشست این فرصت را از دست ندادیم که به طالبان نگفته باشیم در راهبردهایشان در برابر زنان تغییر وارد کنند. آن راهبردهایی که آینده کشور را ویران می کند و امکانات معیشت را از خانواده ها می گیرد. از آنهایی که برای تغذیه فرزندانشان به درآمد متکی‌اند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان افزوده که مسئول تمامی فرمانها و دستورهایی که زنان و دختران را از حق کار و آموزش در افغانستان محدود کرده، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است. به باور او در نتیجه چنین فرمانها، نیمه از جمعیت افغانستان با مجازات روبرو شدند. طالبان از انگامی که در ماه اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، سپس دروازه پوانتون‌ها برای بانوان هم سال گذشته مسدود شد و به این ترتیب زنان از کار در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی و اداره‌های سازمان ملل متحد ممنوع شدند. کارن دکر در بخش از اظهاراتش به رادیو آزادی گفته که ایالات متحده خانه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. او افزوده که به باورش ساختار حکومت طالبان چنین نیست، زیرا تاکید کرده که حکومت فراگیر طوری باید باشد که مردم در آن سهیم باشند و تشکیل آن متنوع باشد. شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که شهروندان این کشور خودشان به وسیله گفتگو می توانند مشکلاتشان را حل و فصل کنند. او در پاسخ به پرسش دیگر رادیو آزادی گفت که آمریکا از هیچ گونه جبهه یا مقاومت در برابر طالبان حمایت نمی کند.
ما از آغاز یک جنگ دیگر در افغانستان هیچ گونه حمایت نمی کنیم. یگانه پیام قاطعی که از افغانستان میشنوم همین است که جنگ بس است.
خانم دکر همچنان این ادعا را که گویا در دو سال گذشته بخش بزرگ از کمک‌های آمریکا به دست طالبان رسیده رد کرد و آن را خیال پردازی دانست. به گفته او در دو سال گذشته ایالات متحده بزرگترین کمک کننده با افغانستان بوده و در این مدت حدود 2 میلیارد دلار کمک برای این کشور فراهم کرده است. کارن دکر از وضعیت بشری افغانستان که به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 30 میلیون تن به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند هشدار داد و گفت که طالبان باید به نیازهای مردم توجه جدی کنند.
طالبان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند، زیرا تا هنگامی که این ناامیدی ادامه دارد طالبان از این خطر که مردم در برابرشان ایستاده خواهند شد مسکون نیستند. اگر مردم گرسنه باشند و رهبری فربه باشد، این گونه حکومت پایدار نمی‌ماند.
شارژ دوفیر سفارت آمریکا برای افغانستان در بخش از اظهاراتش در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ایالات متحده در مسائل حقوق بشری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را حسابده قرار می‌دهد. به گفته او فرمانهای آخوندزاده به نیم از جمعیت در افغانستان آسیب وارد کرده. جاوید نعیمی در این مورد با عزیز آریانفر دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آمریکا چگونه ملا هبت الله آخوندزاده را حسابده قرار داده می تواند.
یه چند پرسش مطرح می شود. نخستین پرسش که هست ایست که آیا واقعا کسی به نام ملا هبت الله وجود فیزیکی داره یا یک کد استخباراتی است؟ چون در ملای عام ظاهر نشده و از مدت ها به این طرف یعنی آوازه های هست که همچی یک کسی وجود داره و در پشت پرده ها است. دومین مسئله ایست که محل اختفای ازی در کجاست؟ اگر فرضاً گیرم که امتیاز کسی وجود داشته باشه یا یک ملای وجود داشته باشه، گیرم که با یک نام مستعارم باشه به نام ملای هبت الله، ای در کجا وجود داره؟ و سیوم بحث ایست که اگر ای در خاک پاکستان پنهان شده باشه، ایالات متحده آمریکا چگونه میتونه به این دسترسی پیدا کنه؟ آیا با مو شیوه که در گذشته عمل کردن یا ایست که به کمک نیروهای پاکستانی؟ این یک سوال است که بسیار یعنی در عالی از ابهام است و گیرم که اگر هور زنده هم دستگیر کنن، این که چگونه او را ازش حسابگیری خواهد کردن در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشری خودش یک بحث دیگه است. خب ای که طالبا به گونه سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنن، یک بحث آشکار است، چه در بحث حقوق بشر، چه در بحث حقوق زنان و بعض موضوعات دیگه.
آقای آریان فر کرندکر گفته که از مذاکرات میان افغان ها حمایت میکنه. کدام مذاکرات و میان کدام چهره ها؟
یکی ایالات متحده آمریکا همیشه گفته که ما از مذاکرات میان افغان ها حمایت میکنیم. خب این یک بحث است که همیشه عنوان شده، اما دردمندانه و سوگوانانه باید بگویم که این شانس در گفتگوهای بیهودی قطر در دوحه، در زمانی که جناب آقای خلیلزاد با میانجیگری میکرد بین طالبا و دولت آقای غنی، هیچ نتیجه نداد. یعنی میشد که در اونجا اگر یک مقدار بهتر عمل میشد، خب البته در اونجا هم یک ایده آقای خلیلزاده نکوهش میکنن، مورد انتقاد قرار میتن یک ایده تیم آقای غنی را که به گونه شایسته و بایسته عمل نکردن، و از طرف دیگه یک ایده طالبا را به علت تحلل و آنچه که به قول مردم عامیانه تالچال میگن مورد نکوهش قرار میتن. ولی به هر حال یک شانس تاریخی از دست رفت. ای که چگونه یک زمینه فراهم شوه، تا زمانی که یک زمینه فراهم نشد طبعا امکان گفتگوها وجود نداره. این وقت امکان داره که شورای امنیت سازمان ملل ابتکار عمل در دست بگیره و یک اجماع بین المللی بر سر مسائل افغانستان بین قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای به میان به باز در صورت است که میشه که روی یک فرمول عمومی فکر کرد.
عزیز آریان فر، دیپلمات پیشین، با آقای مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چین نخستین کشور شده که نخستین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه چین در اعلامیه دیروز گفت که خواهان همکاری و مذاکره بیشتر میان پیکینگ و کابل است. چین در جریان 2 سال گذشته تلاش کرده روابط اقتصادی، تجارتی و سیاسیش را با طالبان حفظ کند، اما حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش باز هم از جاوید نعیمی.
با گذشت بیش از 2 سال و اینکه هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، چین نخستین سفیرش را به افغانستان فرستاد و به این ترتیب پس از حاکمیت دوباره طالبان نخستین کشور شد که نماینده و دیپلمات رسمی به کابل فرستاده. سفیر ژاو شینگ دیروز اعتمادنامه اش را به ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرد که از سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و ژاو شینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین که دیروز نشر شد آمده است که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در ادامه اعلامیه گفته شده که پالیسی چین در برابر افغانستان واضح و ثابت است. سفارت چین هم در کابل از جامعه جهانی خواسته تا با افغانستان از راه مذاکره پیش روند، این کشور را تشویق کنند که چارچوب همشمول سیاسی را ایجاد کند، از پالیسی های نرمتر کار گیرد و به مبارزه با تروریسم ادامه دهد. حکومت طالبان از این اقدام چین استقبال کرده و از سایر کشورها خواسته که با آنها رابطه برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. در اعلامیه‌های وزارت خارجه چین و مقام‌های طالبان در مورد بر رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پیکینگ چیز گفتن نشده. چین هم که خودش به موارد تخطی از حقوق بشری هر از گاه متهم می شود، تا اکنون در مورد محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران چیز نگفته.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با گذشت یک هفته باز هم با یک شماره تازه در خدمت شما هستیم. با امید این که شما هم خوب و سرحال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. آنچه را در این شماره تهیه کرده ایم برایتان به معرفی می گیریم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب کوتاه از رسانه ها، گفتگو با بانو ترنم سعیدی شاعر مجموعه هوا عطر نفس های تو داره که هفته گذشته در کابل به چاپ رسید.
ما در سخت‌ترین لحظات، در تاریک‌ترین ساعت‌های شب هم می‌تونیم یک نور روشنی را در دل خودمان روشن کنیم.
بخش زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید و گپ و گفتی پیرامون کارهای عزیز آسوده، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان.
نان قاق توز خوردن مانده، شاید این نانک قاق لوحه سنگی سر گورش کرده.
بازی چناق چنه و یک بازی هست، معلوماتی مفصل پیرامون آن.
بازی چناق که گاهی در ولایات تخار و بدخشان و چند ولایت دیگر افغانستان، هندوستان و ایران رایج بوده، اسم این بازی چناق هم تلفظ می شود.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. سلام مجدد به علاقمندان جالب ها. در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها برگزیدیم. اولی ضرر دروغ از حکایات کلاسیک، دومی اندرز از صفحه محب حمیدی و سومی معمای زندگی از صفحه فواد کریمی. نخست ضرر دروغ. روزی روزگاری در زمانهای قدیم مرد خیاطی کوزه عسل ناب در دکانش داشت. یکی از روزها میخواست دنبال کاری از مغازه بیرون برود. به شاگردش گفت این کوزه پر از زهر است، مواظب باش به آن دست نزنی و من و خودت را در دردسر نیندازی. شاگر که می دانست استادش دروغ می گوید حرفی نزد و استادش که رفت، بعد پیراهن یک مشتری را برداشت و به دوکان نانوایی رفت و آن را به مرد نانوا داد و دو نان داغ و تازه گرفت و بعد به دوکان برگشت. شاگرد تمام عسل را با نان خورد و کف دوکان دراز کشید. خیاط ساعتی نگذشته بود که بازگشت و با حیرت از شاگردش پرسید چرا خوابیده ای؟ شاگرد ناله کنان پاسخ داد تو که رفتی من سرگرم کار بودم، دزدی آمد و یکی از پیراهنها را دزدید و رفت. وقتی من متوجه شدم از ترس شما زهر میان کوزه را خوردم و دراز کشیدم تا بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه شما آسوده شدم. جالب دوم اندرس. یاد گرفتم در برابر بیشوری انسانها سکوت کنم، بدیهایشان را ببینم و بر روی خودم نیاورم. دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل، بی انصافی ها را هضم و بی حرمتی ها را دفع کنم. بیش از اندازه ساکت و بی‌تفاوت شدم، اما می‌فهمم فکرم است. فقط بعضی ها دیگر برایم ارزش وقت گذاشتن ندارن. ساکت می نشینم، نگاه می کنم، حدودشان را که خوب نشانم دادن دورشان خط می کشم و به هیچ اشاره دور می شوم. آنقدر دور که روزی هزار بار آرزو کنن که کاش می ماند و بحث می کردیم، کاش چیزی می گفتم، کاش سکوت نمی کردم. سکوت سردترین و برنده ترین سلاح انسان هایی است که نمی خواهند شبیه دیگران باشند. جالب سوم، معمای زندگی. با دوستانتان بحث سیاسی نکنید. سیاست دوستی ها را خراب می کند، در حالی که سیاست مداران رایشان را ادامه می دهند، شما دوستانتان را از دست خواهید داد. در 40 سالگی افراد با تحصیلات کم و زیاد مثل همان، حتی ممکن است افراد با تحصیلات کمتر پول بیشتری در بیاورند. در 50 سالگی زشت و زیبا مثل همان، مهم نیست چقدر زیبا باشین. در این سن کم کم چروک ها و لکه های تیری رو آشکار می شوند. در 60 سالگی مقام بالا و پایین مثل همان، بعد از بازنشستگی و تقاعد حتی یک پیاده دفتر هم از نگاه کردن به رئیسش اجتناب می کند. در 70 سالگی خانه بزرگ کوچک مثل همان، تحلیل مفاصل، سختی حرکت، فقط یک محیط کوچک برای نشستن لازم است. در 80 سالگی پول داشتن و نداشتن مثل همان، حتی موقعی که بخواهید پول خرج کنید نمی دانید کجا خرچش کنید. در 90 سالگی اگر زنده باشیم خواب و بیداری مثل همان، بعد از بیداری نمی دانید چه کار کنید. زندگی را آسان بگیرید، هیچ معمایی نیست که بخواهید حلش کنید. در طولانی مدت همه ما مثل همیم، پس تا می توانید عشق بورزید و دوست داشته باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند جالب کوتا از رسانه ها را برایتان تقدیم نمودیم. هفته گذشته مجموعه شعری بانو ترنم سعیدی، یکی از شاعران معاصر، با عنوان هوا عطر نفسهای تو داره در کابل از چاپ برآمد. به گفته بانو سعیدی این سومین مجموعه شعری وی است. ترنم سعیدی متولد ماه اسد سال 1364 شمسی است و لیسانس رشته اقتصاد و در رشته روابط بین المللی ماستری دارد. به گفته خودش وی در کنار سرودن شعر به عنوان مدافع حقوق زنان در افغانستان فعالیت کرده و همواره در برابر بی‌عدالتی ها و نابرابری های اجتماعی اعتراض نموده است. وی در حال حاضر رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان است و در بیرون از کشور زندگی می کند. جاوید فیضی با بانو ترنم سعیدی در مورد چاپ این کتابش صحبت کرده و در نخست پرسیده است که چطور به فکر چاپ کتاب هوا عطر نفسهای تو داره شده.
من 3 مجموعه شعری دارم که قرار بود البته اولین مجموعه شعری که چاپ میشه مجموعه غزلیات باشه، دومی سپیدها باشه و سومی مجموعه دوبیتی ها باشه. اما خب بعد از سقوط افغانستان و جنجال هایی که پیش آمد، مهاجرت و تمامی مشکلاتی که پیش آمد، متاسفانه یک مدتی ما نتونستم که تمرکزی داشته باشم روی چاپ کتاب با. ولی خوشبختانه در طول همین چند ماه گذشته سعی کردم که بیشتر تمرکز خود بگیرم روی چاپ کتاب ها و مجموعه غزلیات فعلا در ایران به دست نشر سپرده شده. انشالله به زودی شاید تا یک هفته دیگه، شاید نهایتا یا دو هفته دیگه چاپ شده انشالله. و مجموعه دو بیتی ها در کابل امروز از چاپ برآمد و مجموعه سپید ها هم انشالله که در طول یک ماه آینده انشالله چاپ میشه.
کتاب هوا عطر نفس های تو داره تنها مجموعه از دو بیتی هاست یا اشعار دیگه هم در این کتاب جا داره؟
نه، هوا عطر نفس های تو داره مجموعه دو بیتی هاست که سعی کردم ما اشعار ما چون در قالب های مختلف ما شعر می سرایدم تفکیک کردم و دو بیتی ها رو جدا، سپید ها رو جدا و غزلیات رو جدا و متباقی قالب های شعری دیگر هم که سروده بودم اونا هم سعی میکنم حالا به حد یک مجموعه که برسه انشالله بعد جدا چاپشان کنم.
شما بیشتر در بخش حقوق زنان کار میکنین، هدفتان از چاپ این کتاب در شرایطی که دختران اجازه تعلیم و تحصیل را ندارن چی است؟
یکی از بزرگترین اهداف من این بود که در چنین وضعیتی حداقل یک دلگرمی برای زن افغانستانی بدم که ما در سخت‌ترین لحظات، در تاریک‌ترین ساعت‌های شب هم میتونیم یک نور روشنی را در دل خودمان روشن کنیم و بتونیم با اتکای به همون نور به یک روشنایی برسیم. زنان امروز افغانستان زنانی هستند که واقعا قهرمانند. در دو سالی که گذشت افتخار آفریدند، در دو سالی که گذشت مبارزات پی در پی زنان نشانگر این هست که زن افغانستان، زن امروز افغانستانی کسی نیست که دوباره تن به بردگی بده، تن به عقبگرایی بده و ظلم و ستم را بپذیره. قطعا زن امروز افغانستانی میتواند در تمام عرصه ها، چه عرصه ادبیات، چه عرصه های فرهنگی، سیاسی، هنری و در تمامی عرصه ها پیشگام باشه و انرژی و پتانسیلی که دختران و زنان امروز افغانستان دارن قطعا یک انرژی و پتانسیل قوی خواهد بود برای پیشبرد، برای پیشرفت و توسعه فردای افغانستان. که من مطمئن هستم بالاخره این روز، این شب سیاه به روز می انجامه و این تاریکی تمام میشه و ما پیروز میدان خواهیم بود. افغانستان فردا افغانستانی هست که زنان در او بسیار توانمند خواهند درخشید.
دو بیتی های کتاب هوا عطر نفس های تو داره بازتاب دهنده چی موضوعات است؟ یعنی بیشتر کدام موضوعات خواستین که از طریق سرودن دو بیتی در شرایط امروز بیان کنین؟
دو بیتی هایی هست که از سالهای دور جمع‌آوری شده. البته چون من از 17 سالگی به طور جدی شعر پیگیری میکردم و سعی میکردم که بسرایم همیشه، خب دو بیتی های عاشقانه بود که میسرایدم، دو بیتی هایی بود که در رابطه با اتفاقهای اجتماعی که میفتاد میسرایدم و همیشه در گروپ های شعری که حضور داشتیم سعی میکردیم با توجه به اوضاع افغانستان، اوضاعی که باعث میشد مردم در او قرار بگیرن، ما هم بسرایم. و متاسفانه روزهای آخری که الان من دو بیتی های آخری رک سرودم، همه دو بیتی ها از درد هست، حاکی از رنج ها و درد های مردم هست و اوضاع نابسامانی که مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران در افغانستان دارن. قطعا حال و هوای شعر با حال و هوای اجتماع آمیخته میشه در هر شرایطی و بری از این است که آدم بتانه در یک فضای غمگین بتانه شعرهای شادی بسرایه. شعرهای ما هم چه غزلیات، چه سپیدها و چه دو بیتیها هماهنگ با اوضاع جامعه افغانستان بودن.
تمام آرزوهایم سر دار، وطن در دست افیونهای قدار. برو ای وحشت تاریک و بیروح، برو دست از سر این خانه بردار. جگرخونم خدایا تا کجا صبر، جگرخونم خدایا تا کجا صبر. چرا در آسمان ما همش ابر؟